آقای دکتر علی اصغر زارعی، نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان و روزداری در آن قسمت متفاوتی از زندگی هر مسلمان در طول سال به شمار می رود. سختی تحمل گرسنگی و تشنگی آن هم در ایام تابستان سال جاری بستر آزمونی برای خودسازی فردی و پاکسازی محیط اجتماعی از کجروی و نافرمانی های روزمره زندگی است و فرصتی است که آرزومندیم آحاد مسلمانان و مردم عزیز کشورمان توفیق اطاعت و عبادات و دعا و تضرع در آن را داشته باشند. انتخابات 11 با فراز و فرودهای پشت سر گذاشته شد و با حضور حماسی مردم برخی توطئه ها نافرجام و نتیجه آن موجب عزت و اقتدار رهبری معظم و ملت عزیز شد. حجت الاسلام دکتر روحانی با طرح شعارها و وعده های کاری مورد اعتماد مردم قرار گرفته و عهده‌دار امور اجرایی کشور شدند. ضمن تبریک این مسئولیت به ایشان، آرزوی موفقیت برای وی و دولت 11 را داریم. شعار مهم و محوری رئیس جمهور منتخب عنوان اعتدال است که نماد تحقق این شعار در معرفی کابینه خود را نشان خواهد داد. با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و همچنین بیانات امام رحمت الله علیه و منبیات مقام معظم رهبری و داشتن چشمانداز 20 ساله، برنامه 5 ساله و سیاست‌های مصوب در زمینه‌های مختلف، مهمترین مسئولیت رئیس جمهور یافتن افراد و سازماندهی کابینه است که برای اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها صلاحیت‌های لازم را داشته باشند. در واقع معیار اساسی در ارزیابی و انتخاب اعضای کابینه تعلقات آنان به جریان‌های سیاسی نیست، بلکه سازگار بودن ویژگی‌های مناسب با صلاحیت‌های عقیدتی سیاسی و اجرایی افراد و توانایی آنان در اجرای مسئولیت‌های سنگین هر وزارتخانه است. باور وزرا و التزام عملی آنان به خط امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری و توانمندی در خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات کنونی باید محور اصلی و دغدغه اساسی برای شکل دهی به کابینه و انتخاب و انتصاب استانداران، فرمانداران، معاونین، مدیران کل باشد. زاویه نداشتن با خط رهبری میزان حرکت بر اعتدال و دوری از هر گونه انحراف است که در غیر این صورت در مدت نچندان طولانی به انحراف از مسیر انقلاب مطالبات مردم منجر می شود. تجربه انقلاب اسلامی نشان داده در هر لایه مدیریتی چنانچه مدیران دچار ضعف و انحراف نسبت به خط رهبری شوند، هم توفیق خدمت از آنان سلب می شود و هم هزینه های زیادی را بر نظام تحمیل می کنند. لذا سختگیری در معیارهای اساسی در ابتدای شکل گیری دولت از وقوع مسائل حاشیه‌ای در آینده خواهد کاست. در تطبیق این ویژگی ها صرف نظر ارتباط شخصی، جنایی و فامیلی می باید سوابق و عملکرد مدیران مورد توجه قرار گیرد. اعضای کابینه به عنوان فرد و هم به عنوان جایگاه اجتماعی بایستی متعلق به نظام باشند، نه یک جریان سیاسی خاص. علاوه بر آن کابینه باید از حیث رفتاری نیز رنگ و بوی مردمی بودن را در دوران تصدی مسئولیت نشان دهند. ساده زیستی، پرهیز از فعالیت اقتصادی برای خود و اطرافیان، خویشتنداری در بکارگیری وابستگان و همحزبی ها، دارا بودن روحیه فساد ستیزی در مواجهه با تخلفات اداری اقتصادی و اخلاقی، داشتن نگاه جامعه به مسائل کلان کشور و در چنبره تعلقات صنفی یا سازمانی نیفتادن، خود را وقف کار کردن، مردم را ولی نعمت حقیقی دانستن و رضای الهی را بر هر خواست و مطالبهی ترجیح دادن از مشخصات مهم به شمار می رود. در ضمن ویژگی های سلبی را نیز نباید از نظر دور داشت که مهمترین آنها عبارتند از کسانی که در سابقه مدیریتی آنان روحیه مماشات با فسادهای مالی بوده و به عبارتی فاقد روحیه فساد ستیزی هستند، کسانی که در فتنه 88 و حوادث تلخان از بصیرت کافی برخوردار نبوده و یا از عوامل و ساکتین و تماشاچیان صحنه بودند، افرادی که در مواجهه با دشمنان زیادخواه روحیه انفعالی و شرمگینانه داشته و دارند، کسانی که دارای مواضع و برخوردهای ساختار شکنانه با نظام دارند. در هر حال انتخاب اعضای دولت از اولین و مهمترین اقدام رئیس جمهور محترم به شمار می رود. البته در نشست یک شنبه گذشته آقای دکتر روحانی با نمایندگان مجلس اظهار داشتند 4 کمیته داریم: اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسائل فرهنگی و اجتماعی. زیر نظر این 4 کمیته 20 کارگروه مشغول به کار شدند و از 500 نفر از صاحب نظران از شخصیت‌های فرهیخته دانشگاهی، آنهایی که سابقه کار اجرایی یا قانون‌گذاری داشتند، استفاده شده. یک بار وضع اوضاع کشور را بررسی کردیم و در کنار آن از مسئولین فعلی کشور هم استفاده کردیم، گرچه نتیجه این دو فاصله زیادی با هم داشت. کارگروه های ما وضع کشور را به گونه دیگر ترسیم می کنند، با آمار و ارقامی دیگر. در فرازی گفته شد دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود، نه در فکر آن خواهد بود که خدای ناکرده مجلس را با آمار غیر واقعی فریب دهد. و در ادامه در ترسیم وضع موجود عنوان شد: شما آمار مرکز آمار را نگاه کنید که بین سال 85 تا 90 رقم شاغلین چه مقدار است؟ سالی 14,000 نفر. این اشتغال سالهای اخیر کشور ماست. همین رقم به اختصار کافی است که شرایط کشور را نشان دهد. البته این در حالی است که با مراجعه به سایت آفتاب که در خدمت رئیس جمهور منتخب است، اختلاف آمار بین مرکز آمار و دولت در سال 90 را بین 1,300,000 و 1,600,000 نفر ارائه کرده است. معلوم نیست این عدد دور از ذهن، یعنی 14,000 نفر شغل در سال، از کدامین منبع و مرجعی صادر شده و تیم کارشناسی با کدامین محاسبات این عدد را به رئیس جمهور منتخب ارائه کرده است. در نادرستی این آمار همین بس که بدون هیچ محاسبه پیچیده، اگر هر واحد مسکن مهر حداقل 1 شغل ایجاد کرده باشد، این آمار به سادگی نقض می‌گردد. سوال این است که اگر کسی در درستی این آمار که آقای رئیس جمهور منتخب به مجلس ارائه کردن شک کند، با کدامین استدلال میتوان شک او را برطرف کرد؟ امیدواریم کمیته های مربوطه در ترسیم واقعیات کشور نظیر این اطلاعات عمل نکنند تا مصداق پوست و خربزه زیر پای دولت جدید قلمداد نشود. همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودن عملکرد دولت ها را باید بر اساس انصاف و صداقت مورد ارزیابی قرار دهیم. نباید حجم انبوه فعالیت ها و خدمات دولت نهم و دهم در زمینه های زیربنایی و رسیدگی به مناطق محروم را نادیده گرفت. متاسفانه تشکیک در آمار رسمی، دروغ خواندن دستاوردهای گسترده، بزرگ نمایی کاستی ها و تکرار و مکرر آنها، الغای بی برنامگی و غیر علمی قلمداد نمودن طرح‌ها، رویه اخلاقی و منصفانه نبوده و ممکن است انگی به دولت قبل باشد، ولیکن این قبیل سیاه نمایی ها چه بسا در آینده نچندان دور گریبانگیر دولت جدید شود. فلذا برخورد مبتنی بر اعتدال حکم می کند از گرفتار شدن در چنین حاشیه های بی حاصل و روش هایی که همگان بر نادرستیان اذعان دارند پرهیز نماییم.
خیلی متشکرم.
دولت جدید را بر مبنای واقعیات جامعه قرار دهیم، نه تحلیل های غیر واقعی و غرض ورزانه. در خصوص مصر هم مطالبی بود که چون فرصت تمام شده. و سلام علیکم و رحمت.
خیلی ممنون. 1.5 دقیقه بیشتر شد آقای دکتر.